أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این ایام مهم و مبارک چند دقیقه خدمتتون هستیم و اتفاق مهمی افتاده و در حال افتادن هستش، بحث شهادت امام خامنه ای و جنگ با اسرائیل. امروز سعی می‌کنیم مقدار این بحث رو از برخی از زوایای قرآنی و معارفی با هم بررسی بکنیم. ماجرا هم تلخی داره و البته هم شیرینی، دو جانبه است ماجرا. ظاهر ماجرا تلخ و سخته، ولی به نظر میرسه باطن ماجرا بسیار شیرین و خوب خواهد بود. دیشب یه مداری صحبت شد، امروز صحبت میشه، این چند جلسه ای انشالله این چند روز صحبت خواهد شد. سلسله بحثیه زیل این موضوعات مربوط به شهادت حضرت آقا. دیشب در مورد پروژه ولایت فقیه صحبت شد، گفتیم نابودی اسرائیل هست و این پروژه انشالله به ثمر خواهد رسید. امروز میخواییم وارد دو تا بحث بشیم، دو سه تا بحث حالا مهم آماده شده، هر چقدر شده رسیدیم. یکی این که با توجه به شرایط پیش اومده چیکار باید کرد، در مورد رفتارها و درسهای این شهادت با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد میخواییم وارد بحث خود ولایت فقیه بشیم، ولی یه فقیه جدید. نمیدار این بحث هم که خیلی مهم هست الان، این بحث هم میدار صحبت کنیم. اگر برسیم حالا چند تا بحث دیگه هم هست که چلا اونا رو هم صحبت خواهیم کرد. همه ما مدیون امام خامنه ای هستیم. ایشون کار بزرگی کرد این سالها، مجاهدت بزرگ و کار بزرگی کرد، پروژه شیعه رو بسیار جلو برد، کاری که انبیا شروع کرده بودن، از حضرت آدم شروع شده بود، ایشون به نحو احسن این پروژه رو تحویل گرفت و ذیل امامت امام زمان به جلو برد. بعدها رفتارهای ایشون بیشتر شناخته خواهد شد. ما یه مقدار تاریخ رو زیاد خوندیم، تو تاریخ اینجوری آدم کمتر دیده شده، آدمی با این وسعت، با این عظمت، با این جامعه و شرایطی، حتی با نواب اربعه آشنا هستیم، ولی خب اینجا انگار با یک فرد عظیمتری مواجه بودیم، فردی که خوب کار کرد. جلال خداوند بهترین توفیقات رو به ایشون بده، بهترین جایگاه ها رو برای ایشون قرار بده. بیشتر از تصور هممون در جنات عدن ایشون ساکن بشه. بالاخره بعد از سالها دویدن انشاءالله به یک استراحتی برسن، به یک روح و ریحان خوبی برسن که قطعا رسیدن. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ خیلی نمیخوام وارد فضاهای احساسی و عزاداری بشیم، بیشتر میخوام رفتارهای مهمی رو خدمتتون مطرح بکنیم. من از یک 40 تا رفتار نوشتم که حداقل باید ما این کارها رو بکنیم. اما دار لیستی بعضی هاشون رو مطرح میکنم چون مهم هستش، الان هم داره انجام میشه، خوشبختانه سخنرانی های خوبی داره در کشور انجام میشه، علمای بزرگی وارد میدان شدن، بحثاشون بسیار عالی و خوب داره انجام میشه. او بحثا رو دنبال بکنید، بحثایی که بزرگان کشور دارن انجام میدن. اما حالا یه سری بحثا ما اینجا یادداشت کردیم خدمتتون عرض بکنیم. اولین کار مهم که الان باید کرد بحث ادامه راه هستش. ما الان عزادار هستیم، همه باید عزاداری هم بکنیم. ولی به هیچ وجه ساکن نباید بشیم، ناامید و افسرده و این چیزا نباید بشیم. الان یک موفقیت اتفاق افتاده، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون که چه چیزی شده. نذاریم برای ما تبیین غلط صورت بگیره. بعضیا به گونه ای الان دارن صحنه رو جلوه میدن که انگار ما شکست خوردیم. نه اصلا قضیه اینجوری، شهادت تو شکست نیستش، گامیه برای رفتن به سمت پیروزی، گام مهمی هم بوده. حالا باز خواهیم که ایشالله چی شده. پس اصلا ناامید و افسرده نباید باشیم. قدم بعدی یک راهی شروع شده. این راه هم فقط تو این 47 سال نیست، این راه از دوره انبیا شروع شده. ما با انبیا داریم یه مدار آشنا میشیم. این راه باید ادامه پیدا کنه که دیشب یه مداری صحبت شد، پروژه اتمام نورالله در جریان هستش. کف این پروژه اینه کل کره زمین باید وارد نور خدا بشه، همشون باید وارد دین خدا بشن. دشمن نقطه مقابله، میخواد نور خدا رو خاموش بکنه. همه دنیا اونها میگن باید عبدالشیطان بشه، ما میگیم همه دنیا باید عبدالله بشه. این یک پروژه بود از زمان حضرت آدم که قبلا یه مدار با هم صحبت کردیم. این پروژه ادامه داره، لزوماً به اشخاص وابسته نیست، یک جریانی که باید بره جلو. اعتقاد ما اینه که امام خامنه ای این پروژه رو خیلی جلو بردن، خوب جلو بردن. نتیجهش هم همین چیزیه که داریم تو دنیا میبینیم، این همه شیعه در دنیا، این همه آدم خوب، این نتیجه همین موضوع هستش، این تلاشیه که اینجا اتفاق افتاده، این قدرتی که امروز شیعیان دارن. شیعیان اینقدر قوی تا حالا نبودن، این قدرت رو یکی تلاش کرده که به اینجا رسیدیم. در هیچ دوره‌ای به این قدرت ما نبودیم، در هیچ دوره‌ای اینقدر قوی نبودیم که به حمدالله امروز هستیم. پس این راه باید محکم رفته بشه. نکته بعدی اینه که آقا به غیر خدا توکل نکنید. کلاس این شهادت بحث توکله، بحث توکله. الان بعضی ها میگن این که آقا شهید شده انگار ما دیگه کل امیدمون از دست دادیم، پشتوانمون از دست دادیم. این حرف ها حرفای خطرناکیه. یه موقع احساسی حرف میزنید که بازم نباید بزنید، ولی حالا باز یه مقدار توجیه داره. کسی حق چنین اظهار نظرهایی رو نداره، خدا هست. تو این حوادث اتفاق میفته یه جمله همیشه باید باشه باهاتون، خدا هست. اون جمله ای که ان معی ربی از آقا فرموده، این جمله هنوز محققه. خدا هست و جریان ادامه داره. این ماجرا سخت‌تر از ماجرای کربلا که نیست. تو ماجرای کربلا هم بازماندگان کربلا با وجود داغدار بودن، ولی صحبتشون این بود خدا هست. این ماجرا تحت مشیت خدا اتفاق افتاده، اینو دقت کنید. یه نکته دیگه اینه که کلن سعی کنیم اینقدر شخصیت‌های آخر الزمانی رو تطبیق ندیم. این خطاییه که ما سالهاست باهاش مواجه هستیم، تو این چند سال اخیر هم خب زیاد مواجه بودیم. اینقدر نگیم فلان کسی که در روایات گفته میشه فلانیه، اون یکی این کارا رو کردن خیلی دقیق نیست. همین الان هم زیاد گفته میشه مثلا رهبری سید خراسانی بوده، اون یکی شعیب ابن صالحه، الان فلانی سفیانیه، اون یکی دجاله. برای چی از این صحبت ها دوست داری بکنیم؟ اینجور بحث ها خیلی هاش هنوز زمانش نرسیده. از نظر ما هنوز زمان این بحث ها نرسیده، اینه یه ذره جلوتر بحث هاشون. سفیانی، سید خراسانی، دجال، اینها یه مدار جلوتره بحثاشون. یمانی، اینا جلوتره. الان نیست، الان زود نباید بگید اون بدرالدین حسنی مثلا اینا یمانی هستن. اون الان چرا از این صحبت ها میکنیم؟ این تو این چند سال نمیدار باب شده از اینجور حرف ها زدن، این دقیق نیستش. مگر خیلی با یقین اینجور صحبت ها رو بتونید داشته، استدلال کافی داشته باشید، ولی تطبیق دادن کار خطاییه. نکته بعدی، توی کارهای مربوط به ظهور انقدر عجله نکنید. بعضی ها یه جوری صحبت میکنن انگار که همه کارهای عالم باید همین امروز انجام بشه. آیه اول سوره نحل چی فرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلوا. عجله نباید بکنید. حتی اینکه ما میگیم الان باید نابودی اسرائیل اتفاق بیفته، منظورمون الان یعنی همین این چند روزه نیست. این یک جریانه، چند روزه که ایجاد نشده بخواد چند روز از بین بره. چه پروسه‌ای باید از بین بره اینجور بحثا؟ عجله نباید بکنیم. بعضی ها مدل صحبت‌هاشون بسیار عجولانه است. ما در آستانه شب قدر هستیم، در شب قدر این موضوعات تقدیر خواهد شد. ما که قرار نیست تقدیر بکنیم، شما کارتون رو باید انجام بدید. هر کی کارش رو باید انجام بده. هی لازم نیست بگیم الان اون کارو بکنیم، الان اون کارو بکنیم. خیلی حالا اینجور گفتنام جالب نیستش. ما یه سری رفتارهای ساده است داریم خدمتتون عرض می‌کنیم، هنوز کار داریم. بحثای جدی اینا چیزایی که چون تو جامعه رعایت نمیشه داریم مطرح می‌کنیم. نکته بعدی، ماجرای نابودی اسرائیل و کلاً حزب شیطان یک ماجرای پیچیده است و چند لایه است. اصل پروژه دست خود امام زمان علیه السلام هست، ایشون انجام خواهند داد انشاءالله، به دستان مردم ما، به دستان ما هم یکی از اون دستان باشیم. ولی اصلا تو بس خود امام زمان بیاد ما چیکار بکنه؟ خود امام زمان علیه السلام تشریف میارن، با جنگ های زیادی در مسیر وجود داره، یعنی دوره کوتاهی نیست. اصلا دوره ای که دوره نابودی بدان و بدیها دوره طولانیه، چند ده سال ممکنه طول بکشه. امام زمان علیه السلام از زمانی که تشریف میارن تا زمانی که ظهور بکنن دوره طولانیه. ایشون تشریف میارن طول میکشه تا ظهور کنن. خب اون طول میکشه چیکار داره میکنه این وسط؟ این وسط خب نابودی بدان و بدیها اتفاق میفته. آدمهای بد، موجودات بد، شیاطین، اینا باید نابود بشن. خود امام علیه السلام این کارو خواهد کرد. ما باید بستری رو فراهم کنیم که فرج بتونه اتفاق بیفته. ما باید این کارو بکنیم، بعد باقیش با امام علیه السلام باید همراهی کنیم. اینم یه نکته. بعضی از دوستان از سر حالا یا احساسات یا عجله یه موقع یه جوری صحبت میکنن که الان این کارو اون چیز بشه دیگه ظهور بشه این هفته. یا بعضیا دیدم خیلی تطبیق دارن میدن که هفته بعد مثلا شب 23 ماه رمضان، ظهورم روز جمعه است، اونم شب جمعه است، پس چیز کنیم ظهور بشه. نه آقا نمیشه. چرا اونجوری داریم تون تون مثلا میخواد چیکار کنیم؟ حالا چون یه اتفاقی افتاده تون تون نمیخواد که بقیه‌شو بریم جلو. امام صبوره. نگاه کنید، باید حق را با صبر گرفت. این اصلا درسیه که از حضرت آقا گرفتیم ما. ایشون صبورانه حرکت میکردن. اول میفرماد تو سوره عصر و تواصوا بالحق، بعد و تواصوا بالصبر. اول حق و خوب بشناس، بعد نمیگه زود برو بهش برس، بعد میگه صبورانه حرکت کنید. بعضی ها بعضی راهکارهایی که میدن برای همین جنگ کنونی راهکارهای دقیقی نیست. اون راهکار ممکنه به نابودی کل شیعه منجر بشه، باید مراقبت کرده. تو راهکار دادنم هیجانی و بعد از سر احساسات نباید راهکار داد. اصلا خیلی هم حالا راهکار لازم نیست بدیم، اونی که باید راهکار بده خودش وجود داره. این چیزا هم باید حواستون باشه. یه نکته دیگه، توی این ایام بهترین کار اینه که یه اتفاقی که داره میفته خوبه، محور فعالیت ها مساجد باشه خوبه. این چیزی که الان راه افتاده خوبه که مساجد رو محور میکنن، تحرک میکنن تجمعات. اینها اعلام بیعته. قدیم بیعت یه روشی داشت، الان بیعت روشش اینه. خب بیا بیرون، بیا بیرون، بیا تو مسجد، بیا راه برو، بیا حرکت کن، تو شعار بده. اسمش بیعته. این اسمش بیعته. امروز همین کار رو با این فرهنگ، فرهنگ خوبیه. نکته بعدی، از ولی خدا نباید جلو بزنید، نباید عقب بیفتید. بعضی از سخنرانی‌هایی که من اولش از سخنرانی تعریف کردم، حالا دارم همش نقد دارم میکنم، ولی حالا اون تعریف ها سر جای خودشه، حالا اینا در مجموع داریم یه مقدار نقد میکنیم. نگاه کنید، ولی خدا جلو نزنید. جامعه همین الان ولی داره، هم حضرت امام رحمت الله علیه الان ولی جامعه هستن، هم حضرت آقا ولی جامعه هستن، هم ولی بعدی انتخاب شده از طرف امام زمان علیه السلام. انتصاب صورت گرفته. وظیفه مجلس خبرگان اکتشافه، که حالا من میخوام یه صحبت نسبتا مفصلی امشب در مورد این موضوع داشته باشم. وظیفه مجلس ها اکتشافه، اکتشاف چیزی که شده. پس الان شده، وجود داره، اون فرد کارشو شروع کرده، اون فرد الان کارشو شروع کرده، هر لحظه شهادت آقا اون فرد شروع کرده کارشو. لازم نیست شما الان متوجه بشید مجلس قبرگان انتصاب نمیکنه که، او اکتشاف میکنه. ماجرای ولایت با رهبری فرقی داره. در یه مقدار صحبت کردیم. اونجا اکتشاف داره صورت میگیره که به نظر تمایل امام زمان به این فرد هستش. او اکتشافه داره صورت میگیره که اینجا ولایت دیگه، اینجا ولایت داره، ولایت اتفاق میفته که توضیحاتش حالا خواهیم داد. پس نگران این موضوع نباشید. بعضیا به گونه ای دارن اظهار نظر میکنن، الان باید فلان کنیم، الان باید فلان کنیم، که ولی جامعه مگه شمایی؟ مگه جامعه ولی نداره؟ مگه جامعه صاحب نداره؟ این طرز صحبت چیه؟ اینقدر الان باید اینجا، الان اونا دیگه کار ولی هستش، ولی باید اینجور چیزا رو بده. مدل جنگ، مدل صلح، مدل حرکت کار ولی هستش، اون کارشو بلده، اونا الان هست. ما از سر احساسات یه موقعی یه جوری داریم صحبت میکنیم که خارج از بحث ولایت هست. نگاه کنید وقتی امام حسین علیه السلام شهید میشه، بلا فاصله از لحظه شهادت به بعد امام سجاد امام هستش و ولی اون داره کارو میبره جلو. لازم نیست اونجا مثلا بقیه بیان احساساتی بشن، الان بریم فلان کنیم، الان بریم فلان کنیم. چی امام داری شما؟ تو امام داری، طبق امامت باید بری جلو. الان هم ولی وجود داره، نمیدونی اون داره ولایتشو میکنه، شما باید همراهی کنیم. اون میدونه چی، از طریق افرادی نظراتش داره منتقل میشه قاعدتا. این تحلیل ما سر قضایا. نکته بعدی، با تصمیم مسئولان اصلی همراهی کنیم بهتره. نمید آقا نشون داده اهل اتحاده، اهل وحدته، سالها از این صحبت ها کرده دیگه. خب الان هم همونه دیگه، الان ایشون بود سخنرانی میکرد میگفتش هرچی مسئولین گوش میدن. یه مدل فرهنگ صحبتی آقا رو اما بلدیم دیگه. الان ایشون بودن این سخنرانی رو میکردن، آقا با مسئولین همراهی کنید، با دولت همراهی کنید، با جین همراهی کنید. تخریب تو این شرایط کار بسیار زشتیه، تخریب در این شرایط کار بسیار زشتیه که بعضی از سخنرانا دارن میکنن چند نفری، اونجا کار زشتی، کار بدیه. به فلانی انگ جاسوس بزنی، به فلانی اهل خیانت بزنی، تقصیر رو بندازی سر فلانی، این کارا کار الان صحیحی نیست. اصلا از این چیزا فاصله باید گرفتش. الان دولت قانونی و تحت تنفیذ رهبری ولی فقیه الان بر سر کار هست، جا کارش انجام میده، وظیفه‌اش انجام میده، نیروهای مسلح همه سر جاشون هستن دیگه. نقدهای غیر منصفانه و از نظر من غیر عالمانه اصلا خوب نیست. احساسی و اینو بیایم اینو بکوبیم اونو بکوبیم، الان این کارو نباید بکنیم. اگه خیلی بلدی واقعا فهمیدی اتفاقی افتاده، خب برو به یه مسئول اصلی تری که بهش اعتماد داری بگو. چرا الان میخوای سخنرانی اینجوری بکنی، التهاب ایجاد کنی؟ این کارا خوب نیستش. کم و بیشتر انجام میشه تو جامعه، ممکنه از این بعد بیشتر بشه البته. نکته بعدی، نسبت، نگاه کنید یکی از سخنرانها خوب نسبت خیانت داره میده به مسئولین و به برخی از علما، کار بسیار غلطیه. اون سخنران اشتباه میکنه. چرا با آیت الله سیستانی این صحبتو کردی؟ اون کار توهین‌آمیز نباید بکنی. الان یکی از سخنرانای مطرح کشور آیت الله سیستانی توهین کرده، این کارش توهین‌آمیزه، با ادبیات بدی صحبت کرده، نباید این کارو بکنی. تو به چه حقی داری به عالم بزرگش اینجوری توهین میکنی؟ ایشون باید تشخیص بده حکم جهاد بده یا نده، شما چیکاره ای؟ شما باید چیکاره؟ چرا اینجوری داری صحبت میکنی؟ برای آیت الله سیستانی داری تنگ تکلیف میکنی؟ این کار غلطه، غلطه محض و واضحه، داره اتفاق میفته. او خودش فتنه است الان، این کار، این کار فتنه انگیزیه. علمایی که باید حکم بدن میدن. خب الان آیت الله مکارم حکم داده، آیت الله نوری همدانی حکم داده، کلام آیت الله سبحانی هم حکم جهاده، ولی اینها باید حکم بدن. الان به من میگن آیت الله سیستانی این کارو بکنه، به من میگن الله تعیین، من میگم من چیکارم نظر بدم، بعد میگن الله تعیین نظر تو بگو، من میگم نه نباید بده. خب آیت الله سیستانی نباید این کارو بکنه اصلا، اگه جهاتی نباشه. شما چرا داری اینجوری فشار میاری؟ نباید این کارو بکنی. حداقل مثل برخی از علمای با ادبی که تو مشهد بودن، نامه نوشتن به ایشون، در از در قالب استفتاء از ایشون پرسیدن. خب ایشون صلاح بدونه کارو میکنید؟ اون بعد مساله علمای شیعه اگه قرار بود با اینجور احساسات بیان جلو، که حالا شیعه ای نمونده بود، حالا شیعه منقرض شده بود. نه، اینا آدمای پخته هستن، میدونن باید کی حکم جهاد بدن. نسبت ترس دادن به آیت من خیلی ناراحت شدم این سخنرانی رو از این آدم شنیدم. بعد نسبت ترس دادن به آیه سیستانی که تو داعش حکم جهاد داد یعنی این بی‌انصافیه. حالا احساساتی شدی ناراحتی، زود الان تکذیبیه بده، کار زشت کردی. از نظر ما یه گناه کبیره است این کار، این تهمت بود، یه تهمت اینجوری نباید کردش. اینا انذارات از این کارا نباید وارد شد. اینقدر پیچیده نباید بکنیم قضیه رو، چون احساسی شدی نباید اینقدر پیچیده صحبت کنیم. نکته بعدی، احساس مسئولیت خوبه، ما هممون باید الان احساس مسئولیت داشته باشیم، ولی خودمونو برتر از مسئول نظامی و سیاسی و علما ندونیم. آقا یک بار توی جلسه دانشجوها که یکی قاطی کرده بود داد میزد مثلا آقا چرا فلان نمیکنه فلان مسئول، آقا گفت آقا شما یه چیزایی رو خبر نداری دیگه، خب پشت پرده ماها بیشتر خبر داره، اون مسئوله بیشتر از شما خبر داره، کمتر از شما هم دلسوز انقلاب و نظام اینا نیستن. بابا اونا الان مسئولیت گرفتن کار سختیه، فکر نکنید الان شما مسئول باشی یه جا الان کار داره، الان خودشان مسئول نیستی، طرف پاچه رفته ویلاش تو شما رفته این ورومه رفته اصلا تو روستا، اون مسئول وسط کف میدانه. پس اینجوری انگ زدن و خودتو برتر دونستن خیلی جالب نیست. ما خیلی از خبرها رو شاید نداریم، مطالبه باید داشته باشیم. یه جا احساس ترس کردی، احساس کردی فلان جا اتفاق، برو خب تو جای خودش به آدم مربوطه بگو. ولی اون جایی که یه مطمئن نیستی نباید بگی، حتی اون جایی که مطمئن نمستی نباید جار بزنی. این هم یه نکته، خصوصا تو این شرایط. حالا این موقع شرایط عادی تره، شرایط حالا میزون اون موقع میتونی یه موقعی حالا نظراتی بدی، وقتی شرایطی بحرانی که اصلا نباید شما صدای مخالفی بیاد بیرون از کشور. نکته بعدی، بعضی ها در مورد الان بحثای رهبری نظرات شاذ دارن مطرح میکنن، خصوصا در بحث شهادت ایشون، این که ایشون چرا نره پناهگاه، چرا فلان نگرد، چرا زن و بچه فلان نبود، مثلا دارن یه تحلیل میکنن. آقا یه ذره برید جلوتون، تحلیل شما میشی همون میگی ضد ولایت فقیه، این مخالفت با ولایت فقیه. آقا یه ذره دقت کن تو کلامت، داری اینجوری صحبت میکنی، شما یه ذره اینو تحلیل بخوای بکنی بیشتر از یه حدی، شما داری یعنی نسبت عدم مدیریت، عدم تدبیر داری میدی به رهبری، این نسبت داری میدی، خب نباید این کارو بکنی. الان من از این دوستان یه سوال دارم، شما هر وقت تونستید کربلا رو تحلیل بکنید بیاید بقیه رو تحلیل بکنید. شما الان امام حسین رو میتونید مگه تحلیل بکنید؟ 1400 سال پس از قضیه گذشته، چرا رفته جایی که میدونه اونجا شهید میشه؟ الان امام حسین رو کسی میتونه تحلیل بکنه؟ اگه تونستید تحلیل عمیقی از ماجرا ارائه بدی، حالا بیا تحلیل کن که اینجا ولی جامعه این رفتارش چی بود. شما به جای اینکه با تحلیل اشتباه و از ذهن خودت و دیگران رو منحرف کنی، بیا اول تحلیل دقیق رو یاد بگیر. آقا به تدبیرش اول احترام بذار، بعد ببین یه اتفاقی افتاده بتونی اونو آنالیزش کن. اینا چیزایی که الان این چند روز اتفاق افتاده و خوب نبودش. دیگه چیکارا بکنیم خوبه؟ آقا یاد آقا رو تو جامعه زنده نگه دارید، اینا فوق العاده مهمه، ما به ایشون بدهکاریم. در جامعه ایشون رو محبوب‌تر کنید، در راه ایشون خیرات بدیم، در راه برای ایشون دعا بکنیم، از طرف ایشون نماز بخونیم، برای شادی ایشون صلوات بفرستیم. به هیچ وجه کارهایی که دارید رو تعطیل نکنید، خصوصا کسانی که تو مشاغل خدماتی هستن، اینو کاراتونو بکنید. اون کارهایی که باید انجام بشه باید انجام بشه، هیچ که نباید، اگر اون مسئول نظامیه باید سر جاش باشه، بقیه هم باید سر جای خودشون کاراشونو بکنن، تو هر کی وظیفه‌ای داشته باید کارش انجام بده. اگر یه ذره وقت بیشتر دارید، بیانیه گام دوم انقلاب رو دوباره برید بخونید که رهبری صادر کردن، دوباره بخونید اونجا چی گفتن ایشون، اون بیانیه مال همین ایام هستش. و گوش به زنگ ولی جدید بشید، این ولی جدید که این بر الان با تو جامعه این یه ذره پررنگ بشه. و نکته آخر تو این بحثام، به محصول کار خبرگان رهبری اعتماد کنیم. همراهی هر چی شد یا هر چی شد شما باید چیکار کنی؟ اعتماد کنیم و همراهی باید بکنیم. نباید وارد باز نقدهای علکی اونجاها بشیم. اونجا دیگه خدا این شیور قرار داده، بعدن حضرت امام رحمت الله این شیور تایید کرده، خدا از این طریق به ما میفهمونه، نگران نباید بود. یه صلواتی بفرستیم. الان من سعی کردم فضاهای احساسی اینا کلا خارج بشیم، الان اونا تو این چند روز صحبت شده اونجوری. الان میخوام وارد یه بحثی بشیم با این عنوان، در خصوص ولی فقیه جدید چه باید کرد. اینجا رفتار اقوال ولی فقیه جدید چند تا نکته میخوام عرض کنم که اینا به نظرم مهم میاد. نکته اول، استغاثه و توسلمون رو زیاد کنیم. ما تو مرحله بسیار حساسی قرار داریم، مرحلهش بسیار مهمه. ما خودمون یه قوم وکیل هستیم، دیشب صحبت کردم. قوم ایران، شیعیان در مجموع و قومی که قوم شیعه که اینجا تشکیل شده، وکالت ماجرای انبیا رو داره. اینا یه مقدار قبلا چند جلسه من صحبت کردم. ما باید متکفل هستیم که ماجرای انبیا رو ببریم جلو. این مأموریت رو داریم. خب حالا یه اتفاقی افتاده، باید چی کار کنیم؟ باید استغاثه کنیم. فرهنگ استغاثه تو این چند روز خوبه پررنگ بشه که شده، این در قلوب یه ذره جا گرفته، ولی بیشتر کنیم فرهنگ توسل، استغاثه. ما یه بحثایی رو با هم شروع کردیم اون دو ماه قبل با عنوان چی؟ مع المهدی. این مع المهدی نظرم عملا داره اتفاق میفته. من خودم احساس قربم به امام زمان تو این چند روز بسیار زیاد شده. احساس میکنم ایشون بسیار داره به کشور عنایت میکنه. دست ایشونو کامل میشه حس کرد. دست امام زمان کامل داره حس میشه. توجه ها رو به امام زمان زیاد کنیم. نگاه کنید اگر قرار ولی جدیدی انتخاب بشه از جانب امام زمانه، والله ولایت باطله. پس امام زمان یه عنایت ویژه الان داره میکنه تو کشور ما. یه اتفاق ویژه داره میفته تو کشورمون. احساس قرب به امام زمان زیاد باید بشه تو جامعه. بهترین زمانی که مردمو به امام زمان وصل کرد. آقا تئوری ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه همون نظریه مهدویته. امام زمان زنده است. ما با یک امام حی مواجهیم. غایب به معنی این نیستش که اینجا نیست، همینجاست، تو نمیتونی ببینیش، نمیتونی بشنی، ولی همینجاست، کاملا فعال. امام زمان یک فرد بسیار فعال هستش. یه از آیاتو برید دعای زیارت جامعه کبیره بگو، اینا همه امامت رو توضیح میده دیگه. امامت یعنی همه امام زمان علیه السلام دیگه. فرماد و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چی در امام مبین احساس شدی. امام مبین اهل بیت علیهم السلام هستن. امام زمان همه چیز رو تحت کنترل داره الان. چرا باید نگران بشید؟ شما اگه نمیگید در شب قدر همه چی نوشته میشه، عمر کی چقدر باشه و اینها، خب اون نوشته دیگه، صاحب شب قدر هم خودشه. و چه عجیبه این اتفاقاتی که داره میفته الان تو ماه رمضان در آستانه شب قدر. این شهادت داره اتفاق میفته. دشمن داره فکر میکنه مکر میزنه، ولی این مکر خداست. نام و مکرو و مکر الله، خدا داره بهشون مکر میزنه و فکر میکنن دارن پیروز میشن. یه اتفاق دیگه داره میفته. دست خداست، تقدیر با یه کسی دیگریه، خدای قادر کسی دیگریه. او تقدیر کرده اینجوری، اینجوری تقدیر کرده. ما باید اهل استغاثه باشیم، اهل استغاثه باشیم، اهل توسل به امام زمان باشیم. تو این شبها به امام زمان نزدیکتر بشید. انگار شب قدر جلوتر اومد. چه شب قدری داریم امسال ایشالله، چه شب قدری بشه. این شب قدر مهمانهای بزرگی در آسمانها داره، مهمانهای بزرگی در آسمانها داره. این چه شب قدری خواهد بود. مراقب این شب قدر باشید، مراقب این شب قدری که داره میاد بسیار باشید. با امام نجوا کنید، بهشون توسل کنید، از او بخواید خب بهترین تقدیرات رقم بخوره. نماز استغاثه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو تونستید بخونید؟ اون نماز دو رکعتی که ذکر اصلیش هست یا مولاتی فاطمه اغیثینی، و حضرت فاطمه اغاثه داشته باشیم، استغاثه داشته باشیم. شیعه در مرحله خاصی قرار داره، با تمام کفر داره جنگ میکنه. چه صحنه باشکوهیه. ملائکه فکر کنید از برزخ دارن نگاه میکنن، چه صحنه باشکوهی میبینن. عده‌ای از مظلومان عالم با تمام مستکبران عالم دارن جنگ میکنن، یه صحنه باشکوه. صحنه کربلا یه صحنه باشکوهه. این حس حضرت زینب سلام الله علیها رو تو این روزا داشته باشید، ما رأیتو الا جمیلا، چه صحنه قشنگیه. من خودم این چند روز این حس برام پررنگتره، چه صحنه عظیمی. یه عده مردم مظلوم اومدن با تمام مستکبرای عالم دارن جنگ میکنن. شما فکر میکنید آمریکا یه کشور عادیه؟ آمریکا محصول تمدن ابلیسه، محصول تلاش ابلیسه. تمام جبهه کفر اونجا جمع شده، تمام شیطان پرستای عالم اونجا یه گروه دارن، با چنین جمعیتی دارن جنگ میکنن. باید استغاثه کنیم به امام زمان، باید پناه ببریم. این استغاثه ها جواب میده، استغاثه ها جواب میده. به امام زمان نزدیک بشیم. کار دست خود ایشون هستش، مسئول اصلی ماجرا، ولی اصلی ماجرا خود امام زمان علیه السلام هستن. استغاثه ما یعنی این که با دست ما سیلی بزن بر صورت آمریکا. این استغاثه معنیشونه، یعنی بذار با این دست این اتفاق بیفته. این صحنه باشکوه تو تاریخ خیلی تکرار نشده، لذت ببرید تو این صحنه هستید، تو صحنه از به بزرگانتون افتخار کنید. یک تنه اینجوری جلوی این مستکبرها وایستادن، این کشور رو بزنن. با 14 تا کشور، با 15 تا کشور دارن علنا وارد جنگ شدن. ما تو جنگ تحمیلی چه این چیزی نداشتیم، علنا وارد جنگ. اونا غیر مستقیم اومدن یا فقط نیرو میبرن. الان شما علنا دارید 14 15 تا کشور رو زدی. آفرین به این نیروهای مسلح، اینا جنود الله هستن، اینا دستان خدا هستن. خدا به اینها نگاه داره میکنه، خدا به این سربازا داره نگاه میکنه. استغاثمون رو زیاد کنیم به امام زمان علیه السلام. استغاثه باید زیاد بشه. ایشالله این شب قدر چیزهای خاصی تقدیر بشه، قواهای خاص تقدیر بشه. نکته بعدی، یه داستانی هست بر به اسم انار بحرینی، شنیدی؟ اون داستانه رو یه مقدار بخونید. حالا اینکه چقدر صحیحه یا نیستش یه بحث دیگه است. اگه تو منابع معتبری از شیعه تو بهار الانوار اومده، تو النجم الثاقب اومده، تو چند تا کتاب این بحث مطرح شده، اون رو برید بخونید. تو همین بحرین سالها قبل چه اتفاقی افتاده، چجوری امام زمان کمک کرده. اینها استغاثه کردن، خود امام زمان مستقیم اومد و کمکشون کرد. الان هم همون دور است، شبیه ماجرای انار بحرینی. استغاثه کنیم، خود امام زمان راهو نشون خواهد داد. جنود الله دست خود امام علیه السلام هست. ما باید ظرف مناسبی بشیم، ظرف پاکی بشیم، از طریق این قوم این قضیه بره جلو. هم یه نکته ای، یه نکته اینا ذیل بحث ولی فقیه جدید داریم میگیم ها. یعنی تو بحث ولی فقیه جدید اینا رو توجه کنیم. ما استغاثه کنیم امام راه باز کنه برای بحث خبرگان. خبرگان یعنی بزرگان شیعه. بزرگان شیعه جمع میشن، خدا به دلشون بنازه به سمت بهترین مسیر، اینا وارد بهترین سبیل بشن. یه نکته دیگه، هر اتفاقی هر محصولی داشته باشه این کار، این استغاثه ها و این تلاش ها هر محصول داشته باشه، یعنی خبرگان و هر تصمیمی رو برسن همه باید بپذیرن. مقایسه این دوران با بحث دوران سقیفه خطاست، خطای محضه. تو سقیفه خوب و بد بدان جمع شدن یه تصمیمی بگیرن، اینجا خوبان دارن جمع میشن. این مقایسه ها غلطه. بعضی ها اینجور مقایسه میکنن، این مقایسه ها غلط هستش. اینجا خوبان مجموعی از بزرگان شیعه، متقین شیعه، خوبان شیعه، اینا دیگه جز خوبان ما هستن. اینا دور هم دیگه جمع شدن تصمیم، انشالله خدا مسیر رو به روشون باز خواهد کرد. خداوند فرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا، من راه رو به روشون باز میکنم. یه حتما مسیر اینجا باز میشه. نگرانم نباید باش، من اصلا خودم به هیچ وجه نگرانی توی بحث نداریم. میگه بالاخره خدا یه چیز خوب میذاره این وسط، خدا یه بچه رم بذاره اونجا ولی ما قبول باید بکنیم. نه بچه رم بذاره اونجا باید هر کیو گذاشتش باید قبول بکنیم. یک روزی امام جواد 9 ساله میشه امام، همه باید قبول بکنن. یک روزی خود امام زمان 4 ساله میشه امام، امام 4 ساله نیم بودش امام شده و همه باید قبول کنن. این هم یه نکته ای، همه اینجا باید این کارو داشته باشیم. و حالا بحثای دیگری که اینجا من از این بحث یه مدار حالا میگذرم تا اینجا، شباهت ماجرایی که داره اتفاق میاده به بحث نوا و اربعه بالاست. به این بحثای من فرصت نکردم کلا در مورد نوا و اربعه صحبت کنم تو این چند سال، ولی خب ماجرای نوا و اربعه به ما الان نزدیکه، به شباهت داره به ماجرای امروز ما. امام چند تا نایب داشت؟ نایب در دوره غیبت صغرا 4 تا، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سماری، این 4 نفر بودن. نایب اول امام زمان 7 سال نیابت کردن، نایب دوم 38 سال. جالب، حضرت آقا چند سال؟ آره حضرت آقا یه همچه حدودی، این 38 سال قمریه، شمسیش که میشه تقریبا به اندازه سی آقا میشه. حسین ابن رو 19 سال، علی ابن محمد 3 سال. بری روایات اینا رو بخونی، یه روایت زیادی در مورد اینها نوشته. اینا آدم های جالبی هستن، این 4 نفر آدم های جالبی هستن و کار بزرگ کردن، کار بزرگ کردن. توی نامه آخر امام زمان رو من یه چند دقیقه اینو بخونم، دیگه بیشتر از این این بعد نواب من یه جلسه حالا فرصت بشه صحبت خواهم کرد در مورد این نواب اربعه. امام در نامه هر نایبی که بود نفر بعدی رو اون نایبه خودش میگفت، این یه کدا این بحثا. مثلا وقتی محمد عثمان ابن سعید میخواد از دنیا بره بهش میگن نفر بعد کیه، میگه او خودش میگه، ولی از جا میگه به من اینجوری امر کردن که من اینجوری بهتون بگم. این کد مهمیه، اون خودش میگه نفر بعدی. تو سیستم نیابتون این بحثا وجود داره. حالا ما به عنوان یه شاگردی به بزرگان خبرگان یه چیز اینجوری کوچولو میخوام اینجا عرض کنیم، این سیستم وجود داشته. سیستم وصایت کلا به این صورت است. شما میخواید بفهمید که بعد از حضرت امام رحمت الله علیه کی باید باشه، باید نگاه کنید قبلیه چی گفته. اگه میخواید ببینید بعد آقا کی باشه، باید نگاه کنید آقا چی گفته. یه کد مهمه، باید نگاه کنید آقا چی گفته، چون بیشترین کسی که امام زمان به اون نظر داشته همون خود آقاست دیگه، خود ایشونه. الان خب شما الان کلام ایشونو وارسی کنید قطعا نفر بعدی باید باشه، به خاطر هیچ نگرانی نداشته باشید. آقا بسیار آدم باهوشی هم بوده، اینا رو درست حسابی منتقل کرده که چی باید باشه، همونجوری که حضرت امام رحمت الله علیه منتقل کرد که چجوری باید باشه. بیشتر این بحث بعضیا میگن که آقا الهام اشتباه به این خبرگان بشه چیه، نگران اون قضیه نباشید. به نفر قبلیه که نمیشه این الهام اشتباهه، به نفر قبلیه این اشتباه الهام اشتباه نمیشه، اون نفر قبلیه میگه، نفر بعدی اون خودش تعیین میکنه. یعنی میگه که نظر به سمت چه کسی هست. نگاه کنید وقتی من یکی از اینا رو حالا نمیخواستم بگم ولی حالا یکیشو بگم، مثلا وقتی داره ابوالقاسم حسین ابن روح از دنیا میره، چند روز قبلش بهش خبر میدن، امام بهشون میگه، همه اینها زمان موتشون گفته شده بود. ما تحلیلمون اینه که آقام زمان شهادتشون میدونسته، همه الان از قرائن ما اینو داریم، بعد ایشون زمان شهادتشون میدونسته. من اینجوری برداشتم از مدل صحبت خود این یک ماه اخیر ایشون، اینه که ایشون آگاه بوده. الان این حضرت آیت الله عابدینی که تو تهران از ایشون داره صحبت هایی میکنه، ایشون هم به طرقی این بحث رو مطرح کردن که من برام جالب بودش. این بحث شما چون سراغ نواب که میرید، نواب هم اینجوری هم نگاه کنید. مثلا یکی از نواب ما صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثلا وقتی میخواست ابوالقاسم حسین ابن رو انتخاب بشه، همه فکر میکردن یه نفر دیگه است، جعفر ابن احمد ابن متیل، همه فکر میکردن این آدم میشه، چون میگفتن این خیلی به محمد ابن عثمان نزدیکه، میگفتن الان اینه. بعد یکی دیگه انتخاب شد، بعد با تعجب دیدن که خود محمد ابن عثمان یه نفر بعد این فرد هستش. بعد جالبه اون جعفر ابن احمد ابن متیل وقتی که میفهمه که نایب بعدی حسین ابن روحه، میگه که من رفتم، از ایشون نقل میشه که میگه من رفتم خادمیه، با اینکه سنش خیلی بالاتر از حسین ابن روح بوده، میگه رفتم خادمیه حسین ابن روح کردم بدون هیچ تکفلی، بعد بدون اینکه چیزی بگه این کار انجام داد. یا توی یک مثلا همین محمد ابن عثمان در روایت میگه که عمر تو ان اوسی الی ابوالقاسم حسین ابن روح، میگه اصلا من اینجوری هم من امر شدم که این کار انجام بدم، نفر بعدی اینجوری مطرح کنم، اینجوری معرفیش بکنم. یا بعضی از این وکلا چند ماه قبل قبرشون هم کنده بودن، حتی قبر خودشون هم کنده بودن، میرفتن رو قبرشون مینشستن نماز میخوندن، بعد میگفتن چرا این کار ما، میگفتن امام به من گفته من که از دنیا میرم، بعد گفتن امام به من گفته من که از دنیا میرم، اومدم دیگه چیز کردم، قبر هم کردم، همینجا دارم کار انجام میدم، بعد امورات هم داشت میرسید و این کارا رو انجام میداد. تا وصیه آخر که میاد علی ابن محمد سموری، ایشون میگه که یک شخصی میاد از ایشون میپرسه که خب شما بعد شما کیه، بعد میگه امام بعد من گفته کسی نباشه، بعد میگه این نامه اومده، یه نامه از امام زمان رو میکنه، این آخرین نامه حالا در این نواب اربعه هستش که از امام اومده، نامش خیلی جالبه. امام زمان علیه السلام به ایشون مینویسه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستت ایام، از زمانی که نامه به دستت برسه تا زمانی که بمیری 6 روز فاصله است، پس یه شخصی داره تعیین میکنه که کی با کی بمیره، ملک الموت به فرمان اوه، یه تو 6 روز دیگه از دنیا میری، فاجمع امرک کاراتو جمع جور کن، ولا توست الی احد، به هیچ کسی وصیت نکن، فیقوم مقامک بعد وفاتک، میگه که به هیچ کی وصیت نکن که بیاد جاد وایسه، فقط وقعت الغیبت تامه، یه غیبت تام شروع شده، فقط وقع جالب یعنی فعل ماضی یعنی شروع شده، الان این ماجرا اصلا شروع شده، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورا و سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده، یه به زودی شیعیانی میان که ادعای مشاهده دارن، یه اینا غلطه، علاف من ادعی المشاهده قبل خروج صفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آخرین چیز رسمی که از امام چنده شده این قسمته، توی انتهای یعنی امام انتهای غیبت کبرا رو با ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم به پایان میرسن، وارد غیبت کبرا میشیم. به ایشون فرماد امام که لا توس الا احدن، شما به کسی وصیت نکن، یه نفر آخر، پس قبلی ها میتونستن وصیت کنن و قبلی ها میتونستن چیکار کنن، وصیت که میکردن هم هستن. خب حالا اینها بحثایی که در مورد نواب اربعه، کلا ماجرای ما به نواب اربعه ربط داره. ما الان اگر امام حضرت آقا نفر آخر بود که اصلا به ظهور منتهی میشد، پس نفر آخر نبوده، پس یه وصیتی باید باشه. الان باز کردن وصیت آقا مهمه که حالا قطعا خبرگان کار رو خواهند کرد دیگه، اونجا باید این اشاره شده باشه. ولی حالا کلن هر ماجرایی این وسط اتفاق بیفته تو بحث ولایت، نگران نباشید، جمع خوبان هستش، امام قطعا اینجا عنایت خواهد کرد و قلوب به سمتی که ایشون میخوان رهنمون خواهد شد و ایشالله ولی جدید به زودی انتخاب خواهد شد. به صلواتی بفرستیم. بعد نکته بعدی، امام زمان بعدها بعد از در ابتدای بعدن برای غیبت کبرا سال 460 بودن، یه 329 علی ابن محمد از دنیا میره، فکر کنین سال حدود 450 460 شیخ مفید از دنیا رفته. حالا اینکه این توقیع امام کی بوده، نگاهید حدوداً 100 مثلا 60 سال بعد، 140 سال بعد، بعد از علی ابن محمد زمانی شخصی میاد به اسم شیخ مفید. امام به شیخ مفید خیلی نامه می نوشته. ما کلا وقت نکردیم این دوره غیبت صغرا کبرا رو تحلیل کنیم و رابطه امامو. حالا اتفاق افتاده، حالا ان شاء الله توفیق بشه شاید یه بار جلسات این بحثا رو شروع کنیم، کلا جلسات بعد به دوران غیبت رو شروع کنیم. خب امام اونجا که این بحث رو گفت، بعدن چجوری با شیخ مفید اینقدر رابطه گرفته؟ شیخ مفید جزو بزرگان شیعه است، جزو بزرگان شیعه است، خب جزو خوبان شیعه، بزرگان شیعه. ماجرای ولادت نگو به ایشون هم ربط داره، حالا توضیحاتش بمونه. شیخ مفید میگه که یک نامه ای به من رسید، این نامه معروفه، همتون هم شنیدید، میگه که بخشی از نامه این بوده: انا غیر مهملین لمراعاتکم، ماها توی رسیدگی به امور شما کوتاهی نمی کنیم، غیر مهملین، اهمال نمی کنیم. امام میگه یعنی من حواسم به شما هست، ولا ناسین لذکرکم، ما یاد شما رو فراموش نمی کنیم، ما توجه کردن به شما رو فراموش، ما یعنی قطعا به شما توجه می کنیم. یه ولولا ذالکه، اگر این نبود، لنزل بکم اللوا و استلمکم الاعداء، اگر اینجوری نبود که می گفت شماها رو مصیبت ها فرو می گرفتن، اعدا دشمن ها شما رو می خوردنتون، کلا نابودتون می کردن. پس امام داره این کارو می کنه. آقا توجه ها رو به امام زمان زیاد کنیم. امام زمان فرمانده اصلی همین جنگ با اسرائیل، نابودی اسرائیل، خود امام زمان علیه السلام هست، منتقم خون امام حسین، منتقم خون همه انبیا و رسولان، خود امام زمان علیه السلام هست. جنگ با اسرائیل جنگ خونخواهیه. اینا رو من بعد یه جلسه دیگه صحبت خواهم کرد. بعدن جنگ با اسرائیل جنگ خونخواهیه، نه خونخواهی فقط حضرت آقا، همه انبیا و رسولان. اینها همه انبیا رو کشتن قبلا، انبیا زیادی رو اینها کشتن، همین اجداد اینها کشتن، اینا هم ذریه همون پدرها هستن، چرا همون اصلا داره همون کارم انجام میدن. این خونخواه اصلی خود امام زمان علیه السلام هست، ولی یه دم امام زمان علیه السلام هستش. ماها ایشالله باید بیایم دست این ماجرا بشیم، ما هم بیایم تو این ماجرا دخیل بشیم، نگران این ماجرا نباشید. اونقدر که شما مهمه براتون این بحثا، برای امام زمان خیلی مهمتره. میدونی چه چه اصلا وظیفه امام زمانه؟ اون جزء وظایف امامت هستش، جزء وظایف امام هستش که این کارو انجام بده. اگه این کارو نکنه، فما بلغت امامته، میشه اینجوری بهشون گفت امامتش اجرا نگرده کسه. پس ایشون قطعا امامتش اجرا میکنه. پس اینجا نگرانی در مورد این موضوعات نداشته باشید. امام زمان میدونه داره چیکار میکنه. اینا تو مکر امام زمان گیر افتادن، حواسشون نیستش. خب این یه نکته در مورد ولی فقیه. قلوب و محکم نگه داریم، همیشه اینجاها رشد وجود داره. ولی بعدی که کار جلوتر میره، فکر نکنید به عقب برمیگره، نه، کار باید جلوتر بره. یه نکته آخری هم، یه چند دقیقه هم صحبت کنم، زیاد طول ندم، یه 10 دقیقه در مورد ماجرای تابوت عهد چند دقیقه این بحث رو صحبت کنیم، توضیح بیشترش رو جلسات دیگه ای، حالا جاهای دیگه. من یه مقدار این بحثم بحث خواهم کرد. یه صلواتی بفرستیم. اگر تو این ایام اتصالتون به خدا، به اهل بیت، به امام زمان، به خود حضرت آقا بیشتر شد، تو مسیرید. اگه اتصالاتون داره کمتر میشه، دارید اشتباه میرید، دارید اشتباه میرید، حواستون باشه اشتباه نرید. نه، ما باید تو این صحنه ها داغ هست، ولی قرب زیادی هست. آیات ماجرای طالوت رو برید بخونید، چقدر آیاتش خوبه و چقدر به ما شبیهه. ماجرای طالوت چقدر به ما شبیه هستش. 3 ملک بزرگ اتفاق افتاده تو تاریخ: طالوت، داوود، سلیمان. این ماجرا به نظرم همین الان انگار داره به این ماجرا ما خیلی شبیه شدیم. تا تالوت و داوود و سلیمان. تو ماجرای تالوت جالبه، یه عده جمع میشن به بزرگ زمانشون، به نبی زمانشون که ظاهرا حضرت حزقیل بوده. حزقیل ظاهرا توی ایرانه قبرشون. کلا ماجرای تالوت ظاهرا در ایران اتفاق افتاده، از ایران به اون سمت. ما یک بار این بحث حرکت از ایران به سمت بنیشه قبلا اتفاق افتاده، ظاهرا این بحث اون مثبتش اینه. یه بار حالا کوروش کاری کرده بود، اونا حالا بحث داریم سر اون به سمت اونوان رفته بود، اینا رو آزاد کرده بود. بعد اینجا ماجرای تالوت ماجرای ظاهرا از ایران به سمت بیت المقدس به ما نزدیک. ماجرای تالوت یه عده جمع میشن پیش حضرت حزقیل، بعضی البته میگن حضرت ارمیا بوده، بعدها حالا اینو صحبت خواهیم کرد. به ایشون میگن که ابعث لنا ملکا، استغاثه به امام زمان میکنید تو این شب قدر، تو این ایام. این جمله رو زیاد بگید، ابعث لنا ملکا، اونی که ملک داره ولایت هم داره، ما باید ولیمون ملک هم بشه. من الان بیشتر دعام اینه که ولی بعدی ولایتش ارتقا داده بشه. اون به خاطر این خیلی به رفتارهای ما ربط داره. ما سطحمون چقدره؟ ما مدل استغاثمون چقدره؟ آیا همان حد مدل ولایت حضرت آقا به بعدی داده بشه؟ کمتر داده بشه یا بیشتر داده بشه؟ آقا دنبال این باشید بیشتر داده بشه. ولی بعدی ولایت بالاتری باید داشته باشه. ولایت بالاتر میشه ملک، ملک داشته باشه، ما به ملک برسیم. ولی ای که ملک هم هست. ماجرای یوسف هم همینجوری بود، ماجرای یوسف هم یه حالت بودش. حالا این زمان ها به ماجرای یوسف هم ربط داره، ولی حالا ما الان ماجرای تالوت رو داریم صحبت میکنیم. ولی ما ملک هم داشته باشه، به یه ملک برسه، که الان البته داشتیم ملک، ملک قوی تر، ملکی با سلاح‌های بالاتر، ملکی در راستای ملک تالوت و داوود و سلیمان. ما از امام زمان اینو بخوایم، ما از امام زمان اینو بخوایم. مدل خواستن مهمه، چی میخواید از امام زمان مهمه. استغاثه بکنید، مثل اینکه شما هی میری در خونه پادشاه رو میزنی آخرش میگه خب باشه چی میخوای؟ بعد میگه حالا یه 100,000 تومان داری ما بدی. یه موقعی شما میری میگه آقا اینو میخوام، چیز بالاتر میخوام، چیز بالا بخواید، به ولایت آقا اکتفا، باید بالاتر، ما ولایتی میخواییم ملک داشته باشه، ملک قوای ملکی داشته باشه و اجازه استفاده داشته بشه، اجازه استفادهش هم داشته بشه. یه موقعی قوا رو برخی دارن اذن استفاده ندارن. عمده این بحث های اذن استفاده به این آدم هاشون ربط دارن. آدم ها ضعیف باشن اذن استفاده نمیدن و حواستون باشه. هرچی این که این شبها آدم ها جمع میشن، اینا خیلی چیزای خوبیه. تو ایام شبای قدره محکم وایسید، با روحیه باید وایسید، عباداتتون عمیق‌تر باید بشه، استغاثه هاتون بیشتر بشه. بذار ابعث لنا ملکا، بذار ابعث لنا ملکا، نفر بعدی بیاد بذار تالوت باشه، بذار نفر بعدی بیاد قوایی مثل قوای تالوت داشته باشه، ملکش آیه داشته باشه، آیات عظیمی داشته باشه. این مهمه، این نفر بعدی فوق العاده مهمه، اونی که داره میاد. این دعا رو باید زیاد بکنیم. این مدل این خواسته خدا، این خواسته اینا رو تایید کرد در هر صورت، این خواستهشون درسته. ابعث لنا ملکا که بریم نقاتل فی سبیل الله. بعد میاد جلوتر اون نبی میفهمد که ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. چقدر عجیبه این آیات. یه بار حالا صحبت کردیم ما جای تالوت، ولی حالا خیلی جای صحبت داره. بعد چرا نمیگه و قال لهم نبیهم ان الله سیبعث لكم. یه ان الله قد بعث لکم، بعث فعلش ماضی یا مضارع؟ ماضی. قد اومده، میگه قبل از اینکه شما بگید خدا یه نفر گذاشته بود، چون شما گفتید براتون آشکار شد. و به خاطر این اولش گفتم که ولی بعدی باید باشه، ولی بعدی ازش پس دیگه به استغاثه شما داره، مدلیه که درخواست میکنید تا چه سطحیو بهش بده. شما یه موقعی 1,000,000 میخوای، یه موقعی 100,000,000 میخوای، یه موقعی 100,000,000,000 میخوای، چی میخوای، چقدر میخوای، به اون ربط داره، دادنه به اون ربط داره. ما ولی میخوایم ولایتش بالاتر از ولایت آقا باشه، قواش بالاتر از قوای آقا باشه. این به معنی برتر بودن اون از آقا نیست، قواش میگیم بالاتر باشه، اذن استفاده از قواش بیشتر باشه، اذن استفاده از قوای نفر بعدی بیشتر باشه، نفر بعدی ملک باشه، ملک داشته باشه، ملک خدایی رو برپا کنیم. این دعا مستجاب بشه خیلی اتفاقا میفته. ما اگر اسرائیل رو شکست بدیم با ملک یه بحثه، اسرائیل رو شکست بدیم بدون ملک یه بحث دیگه است. اگر اسرائیل رو با ملک شکست بدیم، مرحله بعد داووده، ملک داوود پیش خواهد اومد. وسخرنا الجبال، اون ماجرای عظیم داوود، ملک بزرگی که داوود و شدت ناملکه او و آتیناه فصله، اون ملک بزرگی که داوود برپا کرد، اون برپا میشه تو کره زمین. خب ما الان باید چیکار کنیم؟ از امام زمان اینو بخوام، اون داره تو از آستانه شب قدر هم یه اتفاق افتاده، داغ داغ الان. اینا همه حکمت داره، این ایام اتفاق افتاده. نفر بعدی ملک باشه، ملک داشته باشه. ما از امام زمان میخوایم به نفر بعدی اجازه استفاده از قوا بده، ایشون قوا بده و اجازه استفاده هم بده. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، به نحو اتمش اجرا بشه، فقط قوای مادی نباشه، قوای دیگری هم بگیریم. من خیلی امید به این ماجرا دارم، تو این چند روز من خیلی امیدم به این صحنه است. دعاهامون هم بیشتر ذیل این قسمته، امیدم خیلی زیاده که امام زمان این کارو میکنه انشالله. امام زمان، اون قوم چند هزار نفر جمع شدن، چند هزار نفر هم نبودن، جمع شدن رفتن این حرفو زدن، خدا این کارو کرده. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، بابا همین دیشب تو همین قزوینش مثلا 30,000-40,000 تا آدم حداقل بیرون بود. بابا اینقدر آدم بیرون بوده تو کشور وسط بمباران ها، تو تهران این همه آدم رفته بود. اینا مردان زنان بزرگی هستن. ما به خدا میگیم خدایا این آدما برتر از اون آدمان، این آدما برتر از اون آدمان. ابعث لنا ملکا، چرا؟ نقاتل فی سبیل الله، میخوایم در راه تو قیام کنیم، قتال کنیم. الان این دور است. وقتی این اتفاق میفته جالبه، خداوند فرمود که ان الله اصطفاه علیکم. یعنی همون اولش یه دی میریزن، من الان این انتظار رو دارم و به خاطر این اولش اختارایی دادم. مگم وقتی اون نبی میگه که ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا، الان اون نبی رو شما میذید امام زمان به هر طریقی، از یه طریقی بگیم. بعضی ها برمیگردن میگن انا یکون له الملک علینا و نحن حق بالملک، چرا این ملک داشته باشه ما نداشته باشیم؟ ولم یؤت سعة من المال، این که مال و اموال نداره، این که فلان نداره، این که فلان نداره. شروع کردن از حرف زدن. مراقب باشیم این در کشورمون اتفاق نیفته. هر چی خبرگان رسید همه باید بپذیریم. آقا فتنه 88 نشه، فتنه 88 نشه. هر چی انتخاب شد باید دیگه همون رو قبول کنیم دیگه، طبق قوانینی که داریم باید طبق همون بشه. ولی گمان ما اینه که یه موقعی یه دی مخالفت خواهن کردیم، مثلا اون خائن ها بعضی از اون منافقین میزنه بیرون، اینجا میزنه بیرون. منتظر صحنه های نفاق باشید، اینا بزنه بیرون، منتظرش باشید. کینه هایی در دل ها وجود داره، به زودی بیرون میاد اینا. اونا دندان تیز کرده بودن، خیلی ها دندان تیز کرده بودن که رسول الله از دنیا بره، خیلی ها دندان برای اون زمان تیز کرده بودن که نفر بعدی رو بتونن چیز کنن. الان هم خیلی ها دندان ممکنه تیز کرده باشن. مراقب این قضیه باید باشیم. وقتی طالوت میاد، خداوند میگه که ان الله اصطفا علیکم، او مصطفی است بر شما. و زاده او بسطا فی العلم و الجسم، او در علم و جسم بالاست، علم و جسم بالاست. و الله یعطی ملکه من یشاء، خدا به هر کی دلش بخواد ملکشو میده، هر کی که مشیت خدا باشه ملکش داده میشه. ما ببینیم خدا آیا این دعا مستجاب خواهد شد. ما آیا در این چند روز آینده با یک استجابت بالا مواجه خواهیم شد، با یک ملک مواجه خواهیم شد، با یک ولیی که ولایتش اومده بالا، اومده بالا، ولایتش در حد یک ملک شده، ولیی که ملک هم هست. آیا با این مواجه میشیم؟ اینو دعاتون باشه. ولی اون نبی جمله‌ای میگه، میگه ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت، او تابوتو میاره، فیه سکینتم من ربکم و بقیتم من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. میگه اون یک تابوت میاره با خودش، اون تابوت موسی بود. به ماجرای موسی هنوز نرسیدیم. مادر موسی، موسی رو داخل یک تابوت گذاشت. خدا به او گفت ان اقذفیه فی التابوت، این بچه رو بذار داخل یک تابوت. این بچه رفت داخل تابوت، بچه رفت داخل قلب ملک فرعون، از اون تابوت اومد بیرون، همون ملک رو سرنگون کرد. این تابوت بعدها یک نماد شده بود. خدا تو این تابوت برکات زیادی قرار داده بود. هر وقت این تابوت رو می آوردن وسط پیروز می شدن. تالوت اگر بیاد یک تابوت با او باید بشه. دعا بکنیم تابوت شهید امام خامنه ای همان تابوت عهد بشه. از این شهادت، از این جسم مبارک، از این تابوتی که ایجاد میشه، از این قبری که ایجاد خواهد شد بعد، خداوند برکاتی نازل کنه، برکاتی نازل کنه. این تابوت برای نفر بعدی بشه یک آیه. و به نظر ما این انشالله خواهد شد، این انشالله خواهد. خدا اینجوری دعا بکنیم، دعا بکنیم که اینجا یک تابوتی وجود داره، یک ولی جدید داره، یک تابوتی هم اینجا وجود داره. خدایا میشه در این درون این تابوت سکینه قرار بدی؟ فیه سکینتون من رب بکن. یه درون این تابوت سکینه ای از جانب خدا بود. و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. آیا میشه اینجوری بشه؟ این تابوت رو یه چیزی رو مطمئنیم، تحمله الملائکه. این تابوت رو قطعا ملائکه هم خواهند کرد. مؤمن که از دنیا میره دازه ملائکه تابوتش هم خواهند. این تابوت، تابوت ویژه‌ایه. آیا خدا این سید بزرگ، این ولی بزرگ، این کسی که به واقع لا نعلم منه الا خیرا، هیچ کدوممون جز خیر از او چیزی ندیدیم، آیا خدا در این بدن مبارک، در این تابوت مبارک، در این خون مبارک، آیا خدا میشه یک سکینه قرار بده؟ این سکینه بیاد و ملک جالوت رو از بین ببره؟ کل کاخ جالوت رو از بین ببره؟ امیدمون باید این باشه. این تابوت وقتی باشه شکست جالوت حتمی میشه. ایشالله این اتفاق بیفته. خداوند اینجا این شهادت رو مبارک قرار بده، تویش تسکین قرار بده. من فقط یه روایت بخونم. تو یک روایتی گفته میشه تو اون تابوت میدونین چی بود؟ ریحون تخرج من الجنه، من الجنت طیبه لها صورتون کصورت الانسان. میگه اون سکینه که اونجا بود یک ریح بود، یک قیافه داشت. تو یک روایت دیگه گفته میشه اونجا روح الله بود. آیا میشه روح الله در این ماجرا عیان بشه؟ آیا میشه روح الله اینجا عیان بشه؟ جز صحنه‌های بزرگ عمرمون هستش که داریم نظارگر هستیم. انشاءالله خداوند عنایت کنه. یه مقدار دیگه ما الان سطح صحبت‌ها رو آوردم بالا. سعی کردیم معارفی صحبت کنیم، معارف این ماجرا رو بگیم. گمانمون اینه ممکنه هم از غلط بشیم بسا. تحلیلمون از حوادث رو مطرح کردیم. ما چون هر اتفاقی میفته باید برگردیم در گذشته جستجوش کنیم. اینو قبلا صحبت کردم. اتفاقایی که اینجا میفته در گذشته نمونه داره. نظر ما در گذشته نمونه ماجرا به بحث تالوت رفت داره. ماجرای زمان ما بسیار بالاتر از ماجرای اون زمان هاست. حواستون باشه. دوران آخرین بالاتر از دوران اولینه. دوران آخرین بالاتر از دوران اولینه. انشاءالله خداوند در اینجا ماجراهای خیر و برکات زیادی قرار بده. هدیه به پیشگاه شهید امام خامنه‌ای بزرگوار صلواتی بفرستیم.